سلام، این اپیزود هشتم از پادکست چلسی ایرانی هستش، پادکست کانون رسمی هواداران چلسی در ایران. پادکست که توی اون من علی معتمد به همراه هامون طاهری بازی‌ها و اتفاقات مربوط به تیم چلسی رو برای شما بررسی می‌کنیم. توی این اپیزود ما سه بازی اخیر تیم چلسی رو بررسی می‌کنیم: پیروزی 3-0 برابر واتفورد، پیروزی 3-2 برابر کریستال پالاس و شکست خیلی ناامیدکننده 3-0 برابر شفیلد یونایتد. اولین نکته رو بگم که امروز هامون پیش من نیستش و ما به صورت فاصله گذاری اجتماعی شده به خاطر حالا یه مقدار کسالتی که هامون داره از طریق راه دور با هم در تماس هستیم و از نظرات هامون هم استفاده میکنیم. هامون، میخوای تو هم یه سلام بکن و بگو که چی شده؟ آیا باید نگرانت باشیم یا نه؟
سلام عرض میکنم خدمت طرفدارای عزیز چلسی و شما علی جون. همونجوری گفتی من یه خورده سرما خوردم و پنجشنبه رفتم دکتر، علی گفتش که آزمایش خون بده، آزمایش خون رو دادم و گفتن که مشکل خاصی نیست از لحاظ کرونا و تا آزمایش اولیه بود، ولی خب حالا فعلا خونه خود استراحت میکنم تا بهتر شم. از تو خواهش کردم که اگه میشه امروز به صورت فاصله گذاری شده برنامه رو اجرا کنیم که تو هم لطف کردی قبول کردی. من در خدمتم علی جون.
خب امیدوارم همون زودتر حالت خوب بشه و مشکل خاصی هم نباشه. یه بخشی که میخوایم از این اپیزود استارتشو بزنیم اینه که کامنت هایی که شما دوستان لطف میکنیم برامو میذارینم یه مرور خیلی سریع و کوتاه داشته باشیم، اونا که حالا مهمتر هستش. و آقای عرفان رجب‌پور برامون کامنت داشته بودن که من همه پادکست ها و مقالات فوتبالی رو گوش میدم و میخونم، خیلی کارتون بی‌نظیر و خوبه، با صدای خوب و دانش فنی عالی، قوی‌تر ادامه بدین. خیلی ممنون آقای عرفان، لطف دارین. آقای محسن عرفانیان هم گفته بودن که خوبه، بهتر که جنبه‌های تحلیلی کمی عمیق‌تر از اخبار باشگاه باشه. چشم، ما سعی می‌کنیم که این اتفاق بیفته. البته من این توضیح رو بدم که ما تلاشمون اینه که از تحلیل‌های خودمون خیلی حالا وارد نکنیم، در حد خیلی معمولی بیشتر سعی کنیم از تحلیل‌های کارشناسا و اهالی فوتبال در واقع استفاده کنیم. توی اینستاگرام هم دوستان لطف کردن کامنت گذاشتن، چلسی پرشین 1398 گفتن کامل و عالی، خسته نباشین، هواداره چلسی به همچین چیزی نیاز دارن واقعا، ممنون، خواهش میکنم، لطف دارین. و آقای بابک چلسی فن هم گفته بودن که خیلی تحلیل ها عالی و جذابه، بعد گفته بودن که اگر میشه یه مقدار از اخبار باشگاه بیشتر بگید قبل و بعد بازی. خب یه ذره با اون کامنت قبلی که داشتیم متفاوته، ما حالا سعی میکنیم یه تعادلی رو این وسط رعایت کنیم دیگه، که هم حالا اخبار رو بگیم، مخصوصا اخبار مربوط به نقل و انتقالات. منتها من یه وسواسی که خودم دارم اینه که یکم خبر معتبر باشه دیگه، و اینه شایعه خیلی زیاده، بیشتر از مصاحبه ها استفاده میکنم که یکم موثق‌تر باشه. و در آخر هم گفته بودن این دوستمون از واژه شیپ خیلی خیلی استفاده میکنه، همون قواره هم بگه، فرم یا قواره هم بگه کافیه. آقا هامون، اینو با شما هستن، چرا انقدر از شیپ استفاده میکنی؟
چشم علی جون، چشم عزیزم، حتما سعی میکنم از واژه فارسیش استفاده کنم، همون فرم هم آخه لامصب یه جوره خودش انگلیسیه دوباره، ولی چشم سعی میکنم کمتر استفاده کنم از اون، از واژه های دیگه استفاده کنم که حوصله‌تون سر نره، یک و حتی امکان فارسی باشه. درست میگین، چشم حتما سعی میکنم.
بله، دوستانی که الان دارن از طریق اینستاگرام صدای ما رو میشنوند، من بهشون توصیه میکنم که حتما از طریق اپلیکیشن های پادکست ما رو دنبال بکنن، هم به خودشون امکانات بیشتری میده برای گوش دادن، هم به ما آمار دقیق تری میده. اپلیکیشن هایی که میتونید توی ما رو دنبال بکنید، اپلیکیشن پادکست آیفون هستش، توی اندروید گوگل پادکست و کاست باکس بسترهایی هستن که میتونید گوش بدید. از سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی هم ناملیک، شنوتو و تهران پادکست، اینجا ها میتونید ما رو دنبال بکنید. توی هر کدوم از این پلتفرم ها میتونید برای ما کامنت بذارید، ما کامنتاتون رو میخونیم. توی سایت و اپلیکیشن ساوند کلاود هم همینطور، و توی اینستاگرام کانون هم میتونید کامنت بذارید اگر نکته ای بود. خب اولین بازی که میخواییم بررسی بکنیم پیروزی 3-0 برابر واتفورد. بعد از مشکلاتی که خط دفاعیمون تو بازی قبلی داشت، 4 تا تغییر نسبت به بازی با وست هم داشتیم. مهمترینش نیمکت نشین شدن رودیگر و مارکوس آلونسو بود. دفاع ما خیلی مشکل داشت اون بازی. ریس جیمز به ترکیب برگشت. آسپلیکوئتا دفاع چپ قرار گرفت و زوج خط دفاعی هم که زوما و کریستیانسن بودن. هافکامون کانته، بارکلی و مونت بود. ویلیان، ژیرو و پولیسیچ هم توی خط حمله بازی می‌کردن. آخرین برد واتفورد تو استنفورد بریج برمیگشت به سال 1986. نسبتاً بازی ساده‌ای به نظر میومد باشه برای ما. واتفورد هم آخرای جدول بود، فرم خیلی خوبی هم نداشت و مصادف شده بود این بازی با یک سال شدن مربیگری لمپارد توی چلسی. بازی نسبتاً خوب شروع شد، بازی خیلی سخت نبود. دقیقه 28 ژیرو روی حرکت مونت و پاس گل بارکلی گل اول رو زد. بعدش یه پنالتی روی پولیسیچ طبق معمول انجام شد. ویلیان هم پنالتی رو گل کرد. اولین بازیکن تاریخ باشگاه شد که سه تا بازی پشت سر هم توی لیگ پنالتی گل میزد. کلا 6 نفر این کارو توی لیگ برتر انجام دادن. بیان رایت بوده، مایکل اوون بوده، نیستر روی بوده، یوهان کابایه و آخرش هم آگوئرو بود سال 2017. ویلیان تا الان 6 تا پنالتی برش احتی زده بود، 6تاشو گل کرده بود و اینم هفتمیش شد. توی این بازی یکم کریستینسن بهتر از قبل شده بود، نمیتونم بگم خیلی خوب شده بود، یکم بهتر توپ ها رو قطع میکرد، یکم بهتر توی ترکیب قرار گرفته بود و در کل تیم هم خوب بازی میکرد. یعنی به نظر میاد مشکلات بازی با وست هم تا حد خوبی برطرف شده. لمپارد هم خیلی تعویضی نکرد. دقیقه 80 4 تعویض با هم انجام داد. آبراهام و لوفتوس چیک و هاتونودوی و گیلمور به بازی اومدن به جای ژیرو، ویلیان، مونت و کانته. البته کانته دچار مصدومیت همسترینگ شده بود. دقایق آخر دیگه ما خیلی انگلیسی داشتیم توی بازی که اینم را نکته جالبیه. کپا هم یکی دوتا سیو خوب داشتش این بازی، یکم امیدوارمون کرد و کلا بازی خوب پیش می رفت. جز یه بار اواخر بازی ولبک خیلی راحت کریستینسن رو رد کرد و یه موقعیت ایجاد کرد. لوفتوس چیک نکته ای که داشت تو این بازی خیلی خوب پشت محوطه حفظ توپ می کرد و همین هم باعث شدش که به گل سوم هم برسیم. گل سوم رو هم آسپلیکوئتا پاس داد و بارکلی زد. بارکلی من آف دی مچ شد. لمپارد بعد از بازی توی مصاحبهش گفته بود که توی یک سوم آخر میشد خیلی بهتر عمل کنیم، نتیجه خوب بود ولی ما واقعا گلای بیشتری میتونستیم بزنیم. راجب پولیسیچ گفته بود خیلی خوشحالم در مورد عمل کردش، خیلی آماده است، امیدواریم که بتونه همین فرمش رو حفظ بکنه. مربی واتفورد هم گفته بود که بازیکناش به اندازه کافی روحیه و انگیزه نداشتن. همون نظر تو چیه راجب این بازی؟
علی، بازی واتفورد علاوه امتیازی خب برای ما بازی حساسی بود. خب ما به 3 امتیاز این بازی احتیاج داشتیم و بازی رو هم خوب شروع کردیم، داشتن خوب بازی میکرد تیم ما، همون تغییراتی رو که گفتی و هم تو خط دفاع داشتیم که باعث شده بود تیممون یه خورده منظم‌تر تو دفاع بازی کنه و تو آفکمون هم تیممون داشت خوب کار میکرد. کلا نکته ای که خیلی حائز اهمیت بود کیفیت بازی بارکلی بود که به نظرم داره برمیگرده به روزای اوج خودش. میتونیم رو بارکلی از این به بعد به نظرم بیشتر حساب کنیم. یه پاس فوق‌العاده داد به ژیرو روی پات گل اول که ژیرو هم واقعا خیلی خیلی خوب ضربه رو زد به زاویه مخالف، پشت توپش تو پشتش اومده بود ولی چرخید و زاویه مخالف زد. خیلی توپ سختی بود برای گل کردن ولی گل خیلی خوبی زد که گره بازی رو یه خورده برامون باز کرد. گل دومم که به نظر من خیلی جالب بود برای من، اون مدلی که بازیکن واتفورد پنالتی داد یه جوری عجیب بود به نظرم، از یه بازیکن لیگ برتری بعید بود، قشنگ اومد اصلا از یه فاصله 5 6 متری اومد زد و رفت پلیسیش رو، دستش هم درد نکنه که ویلیان هم خیلی عالی برعکس همیشه که جهتش رو به سمت چپ خودش راست گلر بالا میزد، این دفعه راست خودش زد، گلر هم برعکس رفت و دو هیچ شد. یه جورایی تقریبا میشد بازی رو تموم شده دونست توی نیمه اول. نیمه دوم هم اون تیم واتفورد خوری بیشتر فشار آورد. کپا به نظرم خیلی نسبت به روزای دیگرش بهتر کار کرد، کلن دوستا سیو خوب داشت. خط دفاع ما همچنان ایراد داره متاسفانه ولی باز نسبت به بازی های دیگه یه خورده منظم‌تر بازی کرد. بارکلی هم بازی خودشو کامل کرد با اون گل خوشگلی که زد، به نظرم با چپ گل سخت خوشگل زد که تونست به نظرم من آفته مت شدن براش واقعا نیاز بود دیگه، باید میشد واقعا تو این بازی خیلی خوب کار کرده بود، پاس گل داده بود، گل زده بود و تو بازی هم کلن خوب کار کرده بود. یه نتیجه فوق‌العاده و یه برد شیرین.
یان رایت توی تحلیل مچ آف دی بی بی سی بعد از بازی راجب مونت حرف زده بود، گفته بود که توی این بازی داشت، توی اون پستی که کوواچیچ همیشه بازی میکرد خیلی براش خوب بود، فضای زیادی داشت برای حرکت کردن، روی گل اول هم همین طور بود، یعنی هر وقت صاحب توپ میشد مونت خیلی فضا داشت، هم میتونست انتخاب کنه که حرکت کنه، میتونست پاسای خوبی بده، کلا خیلی ازش تعریف کرد. و این نکته‌ای که در مورد مونت ما داریم توی این فصل، بعد از آسپیلیکوئتا و کپا بیشترین دقایق رو برای چلسی بازی کرده. آسپیلیکوئتا حدود 2700 دقیقه، کپا 2600 دقیقه و مونت 2593 دقیقه. یه ذره با کپا فاصله داره. برای یه بازیکن به سن مونت خیلی خوبه که توی فصل اولش توی چلسی این همه توی سیستم قرار گرفته و توی برنامه‌های لمپارد خیلی نقش اساسی داشته. به نظرم میاد که مونت خیلی آینده خوبی توی باشگاه داشته باشه، هم استعداد خوبی داره، هم اون عرق به باشگاه رو داره، بالاخره از بچگی توی چلسی بوده، من فکر میکنم از سال 2005-2006 توی باشگاه بوده، از همون موقع تو فضای این تیم بوده، حالا درسته قرضی موقتا رفته باشگاه دیگه ولی خب همیشه خودش رو احتمالا یه بازیکن چلسی میدونسته. در کل این بازی با واتفورد بازی نسبتا ساده‌ای بود، 72% ما مالکیت توپ داشتیم و موقعیت گلای خوبی هم داشتیم، 20 تا شوت زده بودیم، 9 تا تو چارچوب و سه امتیاز تقریبا بدون دردسر رو به دست آوردیم دیگه. میریم برای بازی بعدی با کریستال پالاس. Frank Lampard says the pressure is on his side now in every game they have left to play this season and he's enjoying that. Not much for Roy Hodgson to like of late. Palace have lost all of their last three matches by an aggregate score of 8-0. He brings Scott Dan and Cech Kouyaté in for the benched Sakho and Riedewald this evening. With N'Golo Kanté out injured, it's 19-year-old Billy Gilmour who gets the nod ahead of Jorginho, who's not featured in any of Chelsea's games since the season restarted. Palace come again. Zaha. Benteke's in! And Zouma's there in the nick of time. Another close shave for Chelsea late on. Benteke about to pull the trigger and Zouma just got there. Chelsea squeak home. بازی بعدی بازی برابر کریستال پالاس بود، یه تیم لندنی دیگه. یه نکته که وجود داره توی این فشردگی بازی‌ها، چون تیم‌های لندنی زیادن، این یه امتیازی نسبتاً برای ما محسوب میشه، تیم یه ذره کمتر درگیر سفر هوایی میشه، این یه نکته مثبتیه. سرمربی کریستال پالاس روی هاجسون بود. هاجسون از سال 78 مربیگری خودش رو شروع کرده، دقیقاً اون موقع لمپارد تازه به دنیا اومده بود. الان برابر هم قرار گرفته بودن و لمپارد قبل بازی گفته بود که فشار روی تیمش خیلی زیاده برای اینکه بتونه سهمیه رو بگیره و اگر سهمیه رو میخوان باید هر بازی رو ببرن و لمپارد گفته بود که از قرار گرفتن توی این موقعیت واقعا داره لذت میبره. در مورد جورجینیو هم بحث و حرف‌های زیاد شده بود، یک دقیقه هم بازی نکرده از وقتی که در واقع لیگ دوباره شروع شده، حتی الان که میدونیم بازی کرده قبل از این بازی. و لمپارد گفته بودش که جورجینیو خیلی توی تمرین خوب داره تلاش میکنه، خیلی نشون میده که دوست داره بازی کنه، البته که همه بازیکن‌ها همین رو میخوان، من میدونم اون چه توانایی هایی داره و حالا بعد چینش تیممو ببینیم که چیه. برای کریستال پالاس این مسابقه که من شنیدم و خوندم از لمپارد، انتظارشو داشتم که جورجینیو فیکس باشه توی این بازی، ولی بازم با وجود مسئولیت کوواچیچ و کانته بازم به جورجینیو بازی نداد، قشنگ نشون داد که یه مشکلی هست این وسط. گیلمور و مونت و بارکلی توی زمین بودن، دفاعمون هم همون نفرات قبلی، یعنی ریس جیمز سمت راست بازی میکرد، آسپیلیکوئتا دفاع چپ، کریستینسن و زوما دفاع وسط بودن. دقیقه 6 و 7 بود که روی مصدومیت عجیب کیهیل ویلیان یه پاس ساده داد به ژیرو و اونم تقریبا راحت توپو گل کرد، گل اولو زدیم. البته مصدومیت کیهیل واقعا خیلی یه هویی بود تقریبا هیچ کس متوجهش نشد، حتی بازیکن خود کریستال پالاس هم اعتراض نمی‌کرد. یعنی من فکر می‌کنم حتی ویلیان و ژیرود هم خیلی متوجه نشدن، ولی حالا نمیشه خیلی ایراد گرفت دیگه بگن کار غیر اخلاقی کرد، یعنی خیلی کار بزرگی نبود به نظر من. و گری کهیلی که چندین سال سابقه بازی توی چلسی رو داشت، کاپیتان تیم ما بود، از دقیقه 6 و 7 بازی بیرون رفت و بازی یکیش دنبال شد. یه نکته ای که در مورد زوما وجود داشت من دقت کردم و لازم دونستم بگم که توی کورنرها خیلی کمک میکنه به تیم، چه تو فاز حمله چه تو فاز دفاع، یعنی تو هر دو حالت ضربه سر رو خوب میزنه، از همه دفاع وسطامون به نظرم تو این زمینه بهتره. دقیقه 27 پلیسیش گل خیلی قشنگ زد با پای چپ، شوت خیلی محکم زد، پاس گل هم ویلیان داده بود. یادمون نره پلیسیش 21 سالشه، یعنی واقعا برای یک بازیکن 21 ساله خیلی داره خوب بازی میکنه. نظرت چیه در مورد عملکرد پلیسیش همون تو این بازی ها؟ واقعا کارو برام داره در میاره، قشنگ نقش هازارد رو گرفته.
علی درسته که پلیسیش 21 سالشه، ولی باید اینو توجه بهش داشته باشیم که یه 21 ساله با تجربه است. یه جوری اون تو دورتموند جز ستاره های دورتموند بوده و ما مبلغ قابل توجهی رو براش دادیم و آوردیمش چلسی. به نظر من یکی از خریدهای خوب بوده که پیشبینی میشد اول فصل هم به همین کیفیت باشه، ولی خب طول کشید تا ادابت شه یه جورایی با فوتبال انگلیس. یکی دوتا مسئولیت کوچیک گریبانگیرش شد، ولی خدا رو شکر تونست برگرده و با همون کیفیتی که ما مد نظرمون بود بتونه فوتبال بازی کنه و یه جورایی جای هازارد رو برای ما پر کنه. به نظر من پولیسیچ یه بازیکن با کیفیت که قابلیت استفاده از هر دو پاشو داره، وقتی که پا به توپ میشه وحشتناک، سرعت خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای داره که حتی از به نظرم هازارد سریع‌تره. درسته که شاید تکنیکش به حد هازارد نیست، ولی از لحاظ سرعتی از هازارد واقعا قوی‌تره. به نظر من پولیسیچ میتونه توی یکی دو سال آینده یکی از ستاره‌های بی‌چون و چرای فوتبال انگلیس و چلسی باشه. امیدواریم که بتونیم نگهش داریم و تیمای بزرگی مثل رئال و بارسا نیان سراغش و ما بتونیم استفاده کنیم ازش. من مطمئنم پولیسیچ بهتر از اینم خواهد شد علی جون.
امیدوارم آینده خوبی داشته باشه پولیسیچ. یه نکته‌ای که توی تیم وجود داشت توی بازی‌های اخیر، ویلیان و پولیسیچ خیلی جابجا میشن، یعنی وینگ چپ و راست ما خیلی جابجا میشن. این خیلی کمک میکنه چون میتونن در واقع با پای مخالف بازی کنن توی جهت‌های مختلف و اینکه یه ذره دفاع حریف رو به هم می‌ریزه. این نکته‌ایه که کمک می‌کنه به باز شدن دفاع حریف. دقیقه 34 ریس جیمز توپ لو داد و زاها شوت خیلی عجیب غریب زد، گل خوردیم. جلوی دفاعمون خالی بود توی این گل، یعنی قشنگ خلای کانته احساس شد. کانته که نیست واقعا، اصلا انگار تیم ما تو فاز دفاعی مخصوصا تو حمله های یهویی زده حمله ها تو پای برگشتی خیلی مشکل داره، کانته اینا خیلی خوب جمع میکنه. زاهای گلی زد که حالا کپا هم به نظر من اگر یه خورده بهتر کار میکرد میتونست توپو بگیره. بعد از اون بازی 2-1 دنبال شد. دقیقه 65 دو تا تعویض انجام دادیم، لوفتوسیک با بارکلی تعویض شد، آبراهام هم به جای ژیرود اومد توی زمین و ما دقیقه 71 یعنی چند دقیقه بعدش گل سوم رو زدیم که روی حرکت لوفتوسیک بود، پاس خوبی داد به آبراهام. آبراهام بعد از مدت ها گل زد، 16مین گلش توی لیگ بود، از ژانویه تا الان گل نزده بود توی لیگ و یه ذره خوشحال کننده بود. ولی یک دقیقه بعد ما گل خوردیم دوباره، کریستینسن سوتی داد به نظر من و گل خوردیم. بازی دوباره 3-2 شد، نمیدونم یه آب خوش از گلوی ما پایین بره. بعد از اون اتفاق جالبی که افتاد، جورجینیو به زمین اومد دقیقه 80 به جای گیلمور. البته گیلمور دچار مصدومیت شده بود، توی خبرها هم خوندیم که زانوشو جراحی کرده، 3-4 ماه نمیتونه بازی کنه، اینم خبر خوبی نیست. جورجینیو اومد تو زمین ولی اتفاق خوبی افتاد، یعنی اینکه بازی رو یکم تونست مدیریت کنه. ما قبلا خیلی دیگه توپ لو میدادیم وسط زمین، جورجینیو خورده حفظ توپ توی میانه میدان کمک کرد به ما و دقیقه 94 یه اتفاق ناجور افتاد، مونت خیلی راحت گذاشت که بازیکن روبروش سانت کنه، آسپیلیکوئتا نتونست هد بزنه، یه هد ناجور خوردیم، کپا یه سیو نصف و نیمه کرد، توپ به تیرک خورد و طبق معمول دفاعهای ما داشتن نگاه میکردن، شانس آوردیم توپ و بین بازیکن‌ها همه رد شد و یه شوت زدن به لوفتوس‌چیک خورد و خلاصه اونجا خطر از بیخ گوشمون گذشت. بعد من فکر میکردم که دیگه خب دیگه این دیگه بدترین حمله بود و تموم شد، ولی چند ثانیه بعد دوباره یه پاس خیلی ساده یا حتی اصلا بدون چیز عجیب غریب یه پاس سیمتری دادن، کریستنسن جایگیری بد داشت، تک به تک شدن و دیگه گفتم گل خوردیم، که زوما یه تکل خیلی عالی زد اونجا، واقعا یکم به زوما هم امیدوار شدیم. خلاصه این بازی با هر زحمتی بود 3-2 تموم شد. بازی سختی بود به نسبتی که از کریستاپالاس انتظار داشتیم، اذیتمون کردن واقعا. لامپارد بعد از بازی گفته بود که کریستاپالاس تیم خوبی بود و گفته بود که این بازی واسه آدمایی که اعصاب ضعیفی داشتن مناسب نبود، اصلا خیلی تنش عصبی داشت واقعا، مخصوصا اون دقایق آخرش. میگه که وقتی 2-0 بودیم بعد بازی رو 3-0 می‌کردیم، حتی وقتی که 3-2 هم بودیم بعد تو ضد حمله ها گل می‌زدیم. این جالبه، لامپارد مثل بازی قبل بیشتر مشکل تیمش رو تو گل نکردن موقعیت ها میدونه، با اینکه ما به نظر توی دفاع خیلی مشکل داریم. این خودش بر من عجیبه. و آخر بازی هم که گفته بود شانس آوردیم که واقعا گل نخوردیم. همون نظر تو چیه راجع به این بازی؟
علی، کریستال پالاس مثل وست هم یه تیم لندنی دیگه، یه خورده بازی رو حساس میکنن، با اینکه شاید علاوه کیفیتی اصلا شبیه چلسی نباشن این تیما، ولی خب نیست یه جورایی داربیه، ولی اینا میان یه خورده سفتر کار میکنن، حساس میکنن کارو و از حالت فنی خورده بازی و بعضی موقع خارج میکنن و مدل انگلیسی تو رو احساسیش میکنن و خطرناک میشن. متاسفانه برای تیم ما این اتفاق خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه کلن با توپای بلند و بازی مستقیم هم مشکل داریم، خب یه خورده اذیت میشیم کلن تو این مدل بازی ها، در صورتی که نباید اینجوری باشه. باید چون فاصله کیفیتی تیم با این تیم زیاده، باید خیلی راحت بتونیم ببریم و اذیت نشیم. همونجوری که گفتی علی، توی خط دفاعی ما واقعا مشکل داریم. من امیدوارم لامپارد بتونه بیشتر توجه کنه به خط دفاعمون. هر چهار تا دفاعی ما مشکل داره، نه از لحاظ فرد عرض میکنم، از لحاظ پوزیشنی، یعنی هم بک راست ما مشکل داریم، هم دوتا دفاع وسط ها رو مشکل داریم، هم بک چپ. به نظر من وقتی که تیمت همچی مشکلی داره، باید رو بیاری به دفاع 3 نفره، حداقل برای کوتاه مدت هم شده باید این کار بکنی تا بتونی دفاع وسط های خوبتر و با کیفیت بگیری و این مشکل و این خلأ رو پوشش بدی. وقتی تیم ما با دوتا دفاع وسط مشکل داره و دفاع وسط های با کیفیت نداریم، متاسفانه مجبوریم 3 دفاع بازی کنیم که این خلأ رو پوشش بدیم و در واقع گل نخوریم. خیلی بده که چلسی این همه گل خورده، یکی از بدترین آمارهای خط دفاعی رو داریم، اصلا به تیمی که سوم جدول چهارم جدول باشه نمیخوره واقعا آمار دفاعی ما. متاسفانه همون جوری که اشاره کردی، اگر زوما اون تکل رو نمیرفت دقیقه 90-91، ما مطمئنن گل خورده بودیم و یه 3 امتیاز مهم رو از دست داده بودیم. ببینید تیم ها معمولا تیم های بزرگ بالاخره راه گلزنی رو معمولا به تیم های کوچیک باز میکنن، به خاطر این کیفیتی که دارن. اول تیم نباید گل بخوره، وقتی گل میخوری تمرکز تو دست میدی، حتی کار نفوذیت هم نمیتونی درست انجام بدی. این عقیده شخصی منه که باید حتما 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 خط دفاعتو در واقع جوری قوی کنی که نگران بازی نباشی دیگه. ما همش نگرانیم، هر توپ بلندی که میاد ما نگرانیم. یه شوت خوب زد زاها همونجوری که اشاره کردی، که به نظر من نباید گل میشد اون توپ، ولی متاسفانه کپا گل خورد. امیدوارم که بتونیم تو خط دفاع توی فصل نقل و انتقالات یار بگیریم و قبل از اون برای این فصل هم شده لامپارد دوباره رو بیاره به دفاع 3 نفره و بتونه این خلأ رو پوشش بده.
هاجسون هم بعد از بازی گفته بود که تیمم خوب بازی کرد و بعد بیشتر گل می‌زدیم، یعنی که به نظر من اونم میتونست انتظار داشته باشه از تیمش که یه مساوی بگیره توی این بازی. نکته خوب در مورد ویلیان اینه که بعد از شروع شدن لیگ 4 تا گل زده، 6 تا پاس گل داشته که توی هر دو زمینه اول بوده توی تیممون و 16 تا موقعیت ساخته، توی این زمینه هم دومه. میکا ریچاردز بازیکن سابق سیتی گفته بود که راجب ویلیان هر جا بازی میکنه خیلی راحته، چه راست بازی میکنه چه چپ بازی میکنه چه میاد وسط، همه جا قشنگ روی توپ مسلطه، میدونه داره چی کار میکنه، همش دنبال اینه که پاس رو به جلو بده. این در واقع نشانه بازیکنهای سطح بالاه، فقط دنبال مثلا پاس مطمئن و پاس تو عرض نیستش. و نکته مثبت دیگه که بهش اشاره کرده بود، گفته بود که علاوه فیزیکی هم خیلی قویه، با اینکه بازیکن تکنیکی حالا خیلی هم درشت نیست، ولی با تنه مدافعا و مشکلاتی که توی زمین پیش میاد راحت نمیفته زمین. بعد نکته خیلی مهمی اشاره کرده بود، گفته بود چلسی اگه میخواد قهرمان لیگ بشه فقط به مثلا یه ترکیب اصلی قوی نیاز نداره دیگه، مثلا مثل سیتی اگر نگاه کنیم توی هر پست چند تا بازیکن خوب داره. چلسی اگه واقعا هدف گذاریش اینه که توی لیگ قهرمان بشه، باید سعی کنه که ویلیان رو حتما نگه داره. و در مورد اون تکل زوما هم گفته بود که خیلی فوق‌العاده بود و بعدش هم که بلند شد اینجوری سینه‌شو صاف کرده بود و قشنگ مشخص بود که اعتماد به نفس خیلی بالایی داشت. آلن شیرر هم گفته بود که دفاع لامپارد واقعا مشکل داره و باید روش کار بکنه. این چیزیه که حالا تقریبا ما همه میدونیم دفاعمون، البته به نظر شخصی من بیشتر مشکل فردی داره تا مشکل ساختاری. یعنی ما اگر دقت بکنید رو حمله های معمولی خیلی کمتر گل میخوریم، معمولا روی توپ دوم، روی ریباند، روی ضد حمله، روی اینها گل میخوریم که احتمال اشتباه فردی توشون بیشتره و دفاعامون هم خیلی وقت دارن اشتباه فردی میکنن. لامپارد هم حتی توی مصاحبه‌هاش اینو میگه. ولی اینکه دنبال خرید دفاع نیستیم خیلی و دفاعی هم لینک نمیشه بهمون، یه خورده عجیبه. For Chelsea, Jorginho gets his first start since the restart, replacing injured teenager Billy Gilmore. One other alteration made by Frank Lampard is a swap of his main striker, Tammy Abraham in, Olivier Giroud back to the sub seats. It's come to McGoldrick. Moussa right. Moussa running. Moussa with the chance to square it for Osborne. Rudiger's got in a mess. And McGoldrick has another. That'll do it for Sheffield United. What a big win for the Blades. بعد از دو تا برد خوب به رده سوم هم رسیدیم. لستر امتیاز از دست داد، ولی منچستر یونایتد همین بازیشو خوب می‌برد و پشترمون با اختلاف دو امتیازی جلو میومد. بازی مهمی بود، بازی با شفیلد یونایتد واقعا جای اشتباه نداشت که متاسفانه نتیجه خوبی نگرفتیم. اصلا قبل از بازی لامپارد گفته بود که جورجینیو نشون داد خیلی خوب میتونه با توپ کار کنه، تواناییشو نشون داد و همین باعث شده بود که توی ترکیب بازی با شفیلد فیکس باشه. از طرفی هم آبراهام دوباره فیکس شده بود. لامپارد گفته بودش که انتخاب سخته بین آبراهام و ژیرو. ژیرو خیلی خوب داره کار میکنه، ولی منم دلایل خودم رو دارم برای انتخاب و از طرفی هم میخوام که ترکیب چرخشی باشه. توی این مورد به نظر من وضعیت مشخصه. ژیرو خب الان آماده تر از آبراهامه، به ترکیب تیم هم بیشتر میخوره. ولی خب هم سنش بیشتره، شاید نتونه به این فاصله همه بازی رو 90 دقیقه بازی کنه. هم آبراهام بالاخره بازیکن آکادمیه و انگلیسیه و یه خوردم بیشتر هواشو دارن دیگه، چون جوونه و داره تجربه کسب میکنه. لامپارد یه ذره پارتی بازی میکنه در مورد آبراهام، ولی خب منطقیه که آبراهام یه خورده بیشتر بازی کنه. دفاعمون مثل دو بازی قبلی بود، جیمز سمت راست، زوما، کریستنسن، آسپلیکوئتا سمت چپ. هافبکامون شده بود جورجینیو عقب‌تر و مونتو بارکلی جلوش. و حمله هم که آبراهام فیکس بود همونطور که گفتیم، پلیس جوویلیان هم طبق معمول توی ترکیب اصلی بودن. بازی رو ما اصلا خوب شروع نکردیم، یعنی اینکه اصلا برنامه خاصی به نظر نداشتیم. مشکلاتی که بود، آسپلیکوئتا از سمت چپ نمیتونست درست سانتر بکنه، یه ذره تیممون خیلی تحت فشار بود. شفیلد خیلی خوب پرس میکرد و خیلی خوب یارگیری میکرد، یعنی اصلا فضا نمیدادن برای اینکه تیم جلو بیاد. دقیقه 17 یه اتفاق افتاد که مون توپ لو داد، سانتر کردن از سمت راست و خیلی راحت بازیکنشون شوت زد بدون اینکه هیچ مزاحمتی داشته باشه. کیپا خوب گرفت نسبتا توپو و ما گل اول رو روی ریباند خوردیم طبق معمول. این جناب مک گولدریک که به ما دیروز دوتا گل زد، اولین گلش توی لیگ برتر بود این فصل، 36 تا شده تو چارچوب زده بود بدون گل، رکورددار بود از زمینه. ماشاءالله تیم ما یه ذره دست خیرش خوبه تو این زمینه. تا دقیقه 23 که کولینگ بریک یا حالا استراحتی که برای بین هر نیمه برای آب خوردن بازیکن‌ها در نظر گرفتن اتفاق افتاد، ما اصلا یه موقعیت درست حسابی هم نداشتیم. دقیقه 32 یه حمله ساده از سمت راست شد و سمت راست خط دفاعیمون، البته ریس جیمز با 1-2 جا موند، ویلیان هم با بازیکن باید حرکت میکرد حرکت نکرد، یه سانتر بین دو دفاعمون بود، به نظر من باز بیشتر مشکل کریستنسن بود و با یه ضربه سر گل خوردیم که هم خیلی کاری از دستش احتمالا بر نمی اومد. بین دو نیمه لمپارد سه دفاعی کرد تیمو، تغییر ایجاد کرد، دفاع مارکوس آلونسو اومد به عنوان وینگ سمت چپ قرار گرفت، ریس جیمز رفت وینگ سمت راست قرار گرفت، رودیگر به بازی برگشت و مونت بازی بیرون رفت، بارکلی و جورجینیو هافکامون بودن و پلیسی چابرون و ویلیان هم همچنان جلو بودن. دقیقه 55 آمار بازی نوشته شد، ما 521 پاس داده بودیم با دقت 90% در برابر 160 پاس شفیلد یونایتد با 64%، یعنی دقیقا زمین تا آسمون فرقش بود، ولی خب نتیجه 2-0 به نفع شفیلد بود. تو نیمه دوم خورده اوضاع بهتر شد، حمله هامون خورده بیشتر شد. دقیقه 65 بازی تغییر عجیب لمپارد ایجاد کرد، ژیرو اومد جای پولیسیچ، دو مهاجمه شدیم، تک و توک موقعیت هایی داشتیم. دقیقه 75 هم هاتسون‌اودوی جای جیمز اومد، دیگه لمپارد هرچی از دستش برمی اومد انجام داد دیگه واقعا، و اتفاق همیشگی و تلخی که داریم دقیقه 77 بازی سوتی بزرگ از جناب رودیگر بود و باز هم رو توپ دوم یا توپ برگشتی یا ریباند گل خوردیم. خیلی خیلی ناراحت کننده بود، مخصوصا گل سوم. بعد اونم بارکلی و لوفتوس‌چیک تعویض شدن و دقیقه 81 بازی سوتی جورجینیو داد که تک به تک شد بازیکن شفیلد، میتونست گل چهارم بزنه که توپ زد بیرون، شانس آوردیم. موقعیت خیلی آنچنانی و خطرناکی نداشتیم، تک و توک یه توپایی بود، یه ضربه سر و یه موقعیت های نصف نیمه داشتیم، ولی اصلا موقعیت گل آنچنانی نداشتیم. خیلی شکست بد موقع و واقعا ناجوری بود، ما رو خیلی از کورس عقب انداخت. با نتایجی که لستر و یونایتد بگیرن میتونن به رتبه سوم و چهارم برسن و ما بریم تو رتبه پنجم و اوضاعمون برای کسب ثانیه چمپیونز لیگ خیلی خطرناک بشه. لمپارد بعد از بازی گفتش که خیلی گل‌های ناامید کننده خوردیم، اشتباهات فردی زیادی داشتیم و توی فوتبال جلوی تیم‌های خوب وقتی اشتباه فردی داشته باشی باعث میشه که گل بخوری و ببازی. بعد گفته بود که من خیلی باید حواسم رو جمع کنم، نه فقط در مورد این بازی، در مورد کل فصل و اتفاقاتی که افتاده، و این بازی رو فعلا باید کنار بذاریم. من هیچ وقت این بازی رو فراموش نمی‌کنم و خیلی چیز ازش یاد گرفتم، ولی فعلا باید حواسمون به این باشه که توی رقابت برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ هستیم و علت این که ما الان اینجای جدول قرار داریم عملکرد کل فصلمون، نه یه دونه بازی، و باید ببینیم که چی پیش میاد و تک تک بازیامون رو باید ببریم. نظر تو چی بود هامون در مورد این بازی ناراحت کننده؟
ولی اول از همه خب اصلا نتیجه جالبی نبود و هممون رو یه خورده آزرده خاطر کرد این بازی، یک به خاطر نتیجه خیلی ضعیفی که ما گرفتیم و غیر قابل پیش بینی بود، دو به خاطر اینکه یه خورده ما رو همونجوری که اشاره کردی از کورس قرار گرفتن در رتبه سوم و چهارم جدول دور کرد متاسفانه. علی اشاره کنم به آمار مالکیت توپ، ما 74% در مقابل 26% مالکیت توپ داشتیم، یعنی 74% چلسی 26% شفیلد. خب این اصلا جالب نیست وقتی تو 74% مالکیت توپ رو داشته باشی ولی نتونی راهی به دروازه حریف پیدا کنی. آخه موقعیت خطرناکی هم ما درست نکردیم، یعنی واقعیتش اصلا از مدل فوتبال چلسی به دور بود، مدل فوتبال تیم لمپارد به دور بود. خیلی عجیب بود. ولی خب همون حین بازی هم من با در ارتباط بودم، از همون اول بازی مشخص بود تیم شفیلد یه پرس وحشتناک میکرد روی در واقع دو سوم میانی، توپ که از دست میادن دو سوم میانی خیلی خوب پرس میکردن، حتی بعضی موقعا بالاتر هم میومد تیمشون و پرس میکرد، خیلی سفت داشتن روی جورجینیو پرس میذاشتن، نمیذاشتن بازی سازی کنه. از اونجایی هم که کانته تو بازی نبود و جای خالیش خیلی 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 زیاد احساس میشد، جورجینیو هم اون آمادگی که باید داشته باشه رو نداره، اکثر پاسایی که میداد رو به عقب بود، رو به عرض بود، نمیتونست در واقع بازی سازی کنه، نمیذاشتن که بازی سازی کنن تیم ما تا موقعی توپو برسونیم به بارکلی. بعضی موقع توپ میرسید به بارکلی، مثلا اوضاعمون بهتر میشد، یه بازی سازی ریزی انجام میداد. در کل ما اصلا نتونستیم واقعا دفاع شفیلدو باز کنیم و بتونیم نفوذ کنیم. خط دفاعی ما واقعا ایراد داره، واقعا مشکل داره متاسفانه. این چندمین باره ما داریم اشاره میکنیم بهش. مطمئنن هم کادر فنی ما و تیم مدیریتی ما میدونن این اتفاقو، باید یه فکری به حالش بکنن. سه دفاع کردنشون خوب بود علاوز فنی، ولی وقتی دو هیچ عقبی دیگه واقعا خیلی کارساز نمیتونه باشه برات. به نظر من وقتی میبینه اینقدر تیمش گل میخوره، لامپارد باید حتما رو بیاره به دفاع سه نفره و کار کنه کلن توی هفته روی دفاع سه نفرش بیشتر، که بتونه در واقع این خلاو پر کنه. ما اصلا به غیر از این که دفاع خوب انجام نمیدیم، به خاطر که تمرکز تیممون علاوه دفاعی پایینه، بازی سازی هم خوب انجام نمیشه. خط دفاعیمون خیلی 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 با استرس بازی میکنن دفاعمون، انگار توپ آتیش سری میخوان توپ رو فقط در واقع جورایی از شهرش خلاص شنی انگار، و این باعث میشه که خب ما توپ هم دست بدیم توی دو سوم میانی و حتی یک سوم حریف. باید به نظرم بیشتر کار کنن روی کارهای دفاعیمون، روی بازی سازی خط دفاعمون، که این اتفاقا رو کمتر مشاهده کنیم و بتونیم توی کورس بمونیم. الان خیلی خطرناک شد، فقط الان من امید دارم که من سیتی حذف شه یه جورایی از این در واقع رقابت و ما بتونیم سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم، و اگه نگیریم واقعا خطرناک میشه و میتونه برای آینده باشگاهمون خیلی 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 خطرساز باشه و اذیتمون کنه متاسفانه.
توی برنامه مچ آف دی هم دنی مورفی بازیکن سابق لیورپول و تاتنهام و فولام و بلکبرن گفتش که چلسی الان تاکتیکی واقعا ضعیف بود تو این بازی و روحیه شفیلد یونایتد خیلی خوب بود، همیشه سعی میکردن با دو مهاجم تو محوطه جریمه چلسی حداقل حضور داشته باشن، کلی توپ بریزن تو محوطه. به نظر من خود شفیلد هم روی اشتباه دفاعی چلسی خیلی حساب میکرده تو این بازی و به نظرم کار درستی هم میکرده. بیان رایت هم گفته بود که این دو مهاجم بودن شفیلد خیلی برای دفاع چلسی سخت بود، هم درست نمیتونستن یارگیری کنن، هم خیلی میومدن برای توپ گرفتن از دفاع و این حرکتاشون بین دفاع چلسی خیلی باعث میشد که گیج بشن بازیکن‌ها. گری لینکر هم میگفت چلسی خیلی غیر قابل پیش بینیه، بعضی وقتا که انتظارشو نداری خیلی عالی بازی میکنه، بعضی اوقات هم واقعا ضعیف و ناامید کننده است. یان رایت همینطور هم میگفتش که لمپارد خودش هم میدونست اشتباه کرده، بین دو نیمه با تغییر تاکتیکی و عوض کردن بازیکنان نشون داد که خودش متوجه اشتباهاتش بوده، ولی میگفتش که واقعا بخوایم مثبت کم نگاه کنیم و واقع‌بین هم باشیم، لمپارد و چلسی این فصل عملکرد خوبی داشتن، همیشه جزو چهار تا تیم بودن، کلی بازیکن جوان توی ترکیبشون داشتن، بهترین بازیکنشون رو از دست دادن و هنوز هم شانس دارن. حالا بعد ببینیم چی میشه. وضعیت جدول الان طوریه که چلسی 60 امتیاز داره، لستر 59، یونایتد 58 و یه بازی بیشتر دارن لستر و یونایتد، تفاوت گل ما کمتر از اونهاست. با فرض اینکه اونها بازیاشون رو ببرن، لستر 2 امتیاز از ما بالاتر میره و یونایتد 1 امتیاز از ما بالاتر. نکته حالا یه مقدار امیدوار کننده اینه که لستر و یونایتد هفته آخر با همدیگه بازی دارن، این میتونه یه ذره امیدوار کننده باشه برای ما. بازی بعدی ما برابر نورویچه که این هفته سقوطش قطعی شد، میتونیم یه ذره رو بردمون بازی حساب کنیم. بعد از اون یه بازی توی اف ای کاپ برابر یونایتد داریم، خیلی بازی حیثیتیه، قبلا راجعش صحبت کردیم. بعد از اونم دو تا بازی دیگه توی لیگ میمونه، برابر لیورپول و ولورهمپتون. ولورهمپتونی که خیلی هم این روزا آماده است، اورتون رو هم تونست 3-0 شکست بده. لستر با بورنموث و شفیلد و تاتنهام بازی داره به غیر از یونایتد. و منچستر یونایتد هم سه تا بازی دیگه‌اش به جز لستر، ساوثهمپتون و کریستال پالاس و وستهم هستن. کریستال پالاس و وستهم رو که اخیراً با شما بازی کردیم، شفیلد هم بازی کردیم. به نظرم این تیم‌ها میتونن امتیاز بگیرن، یعنی بعید میدونم لستر و یونایتد بتونن از سه بازی آینده‌شون هر کدوم 9 امتیاز بگیرن. نظر تو چیه هامو؟ به نظرت اونا میبرن، ما چی میتونیم 9 امتیاز باقی مونده رو بگیریم؟ آخرش شرایط جدول چه شکلی میشه؟
علی جون کاملا درست میگی. به نظرم من بعید بدونم هر جفت تیمای لستر و منیو بتونن 9 امتیاز رو بگیرن، چون یک، اول اینکه بازیاشون بازی سختیه. لستر خب هم با تاتنهام داره، هم با شفیلد داره، هم با منیو داره. خب این بازی ها بازی سختیه. من کلن فکر میکنم که کلن جفتشون رو همدیگه خیلی خیلی خوب امتیاز بگیرن، 6 یا 7 امتیاز مکسیموم بگیرن. سخت کارشون، ما اینجوری نیستش که ما همه رو ببریم واقعا، ولی امیدوارم که در بازی مستقیمشون یه مساوی بدن که ما بتونیم در واقع جفتشون رو یه جورایی جا بذاریم. بستگی باز به شرط جدول داره، باید ببینیم که چی میشه تو نتایج دیگه شون، چه اتفاقی میفته. مثلا لستر جلوی تاتنهام چیکار میکنه، یا مثلا منیو جلوی وستهم و شفیلد چه اتفاقی براش میفته. من فکر میکنم شانس ما بد نیست برای سهمیه گرفتن، ولی خب به خودمون بیشتر بستگی داره علی. باید خودمون بتونیم بازیای روبرومون رو ببریم و زیاد نذاریم به اما اگر برسه. امیدوارم که بتونیم تمرکزمون رو حفظ کنیم و این باخت مقابل شفیلد اذیتمون نکنه و بتونیم برگردیم به بازی‌ها و به جدول و بتونیم سه امتیازهای دیگر رو بگیریم و سهمیه چمپیونز لیگ رو مال خودمون بکنیم.
امیدوارم تا آخر فصل ما بین 4 تیم حتما قرار گرفته باشیم. به نظر من این اتفاق میفته با توجه به بازی مهمی که بین یونایتد و لستر وجود داره. اگر ما بتونیم 9 امتیازمون رو بگیریم، احتمالاً میتونیم که حتما سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم. البته اگر حالا اوضاع خوب پیش نره و پنجم هم بشیم، با توجه به اینکه منچستر سیتی احتمالاً بند میشه از چمپیونز لیگ فصل بعد، تیم پنجم هم احتمالاً میره به چمپیونز لیگ، ولی خب هنوز قطعی نیستش. حکیم زیش هم به تیم ما اضافه شد، توی تمرین ها شرکت کرد، البته فعلا به صورت فردی تمرین داره میکنه. ما بازی بعدیمون سه شنبه 24 تیر ماه برابر نورویچ سیتیه و 29 تیر یک شنبه برابر منچستر یونایتد، و بعد از اون لیورپول وولفز، و بعد از اون هم بایر مونیخ 18 مرداد توی چمپیونز لیگ. ما سعی میکنیم اپیزود بعدی رو بعد از دو بازی نورویچ و یونایتد خدمتتون ارائه بدیم. و ادامه چمپیونز لیگ هم یه سری اخبار و قرعه‌کشی و اینها انجام شد. همون از چمپیونز لیگ اون چه خبره؟ بازی برگشتمون هم که بعد توی آلیانس آرنا برگزار بشه.
علی همون جوری که اشاره کردیم، ما بازی برگشتمون در ورزشگاه آلیانس آرنا شهر مونیخ برگزار خواهد شد، تاریخ 18/5 به تاریخ در واقع شمسی بازی خواهیم داشت، ساعت 23:30. خب ما بازی رفت و متاسفانه 3-0 در لندن در استنفورد بریج واگذار کردیم. فکر نکنم خیلی هواداره چلسی شانسی و قائل باشن برای تیممون، هرچند که به نظر من فوتباله. خب تیمم تیم انگلیسیه، امکان داره از تیمای انگلیسی بعید نیست یه موقع برگردن به بازی و بازی رو یه حدیدی ما مساوی کردیم، ولی خب علاوه فوتبال و روی کاغذ بعیده با مدل فوتبالی که ما الان داریم بازی میکنیم و مشکلای بزرگی که ما تو خط دفاع داریم، یه خورده سخته اوضاع و من بعید بدونم که ما بریم برای این که بخوایم بازی رو دراریم و سه کنیم و حتی بخوایم پیروز بشیم. ولی در کل خب یه محک خیلی خوبه برای جوانای چلسی که یه تجربه خیلی خیلی گرانبها رو به دست میارن در مقابل بایر مونیخ. امیدوارم که یه بازی خوب از تیممون ببینیم، هرچند که شاید شانسی نداشته باشیم، جدا از نتیجه امیدوارم که یه بازی خیلی خوب از تیممون ببینیم. قرعه کشی هم همونجوری که بهش اشاره کردی انجام شد. در مرحله بعد چلسی یا بایر مونیخ باید در مقابل ناپولی یا بارسلونا قرار بگیرن، برنده بازی ناپولی و بارسلونا قرار بگیرن که خب خیلی قرعه راحتی هم نمیتونه باشه دیگه. در صورت امیدوارم که یه بازی خوب ببینیم تو اون بازی و حداقل ما طرفدارا رو یه جورایی راضی بکنه سوای از نتیجه.
حالا بعد ببینیم توی اون بازی با بایر مونیخ هم چه اتفاقاتی میفته، البته یه ذره کارمون سخته. این اپیزود هشتم از پادکست چلسی ایرانی بود. خیلی ممنون که ما رو گوش میکنید، خیلی ممنون از بازخوردهای خوبتون، چه مثبت چه پیشنهاد چه انتقاد. بازخورد منفی خدا رو شکر نداشتیم. حتما ما رو به دوستهای دیگه چلسی فنتون معرفی بکنید، خیلی خوشحال میشیم که شنونده هامون بالا برن و بقیه دوستان هم بتونن از محتوای این پادکست استفاده کنن و اگر نظری هم دارن با ما در میون بذارن. مرسی از وقتی که برای گوش دادن به ما میگذارید و عذرخواهی میکنم اگر کیفیت صدای این اپیزود خیلی عالی نبود، به خاطر اینکه من و هامون از راه دور و به صورت اینترنتی داشتیم با هم مکالمه میکردیم. من از شما خداحافظی میکنم و شما به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله تا اپیزود بعدی. خیلی زیاد مواظب خودتون باشین، اوضاع کرونا این روزها توی کشور خوب نیست. امیدوارم که همتون سالم و سلامت باشین. خدا نگهدار.
علی جون ممنونم از تو و همچنین ممنونم از همه چلسی فنای عزیز که به ما گوش دادن. من شرمندم اگر صدام گرفته بود و کیفیت صدا اونجور که باید نبود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.